رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، نخستین پیروزی تیم فوتبال افغانستان در برابر بنگلادش در رقابت های کشورهای جنوب آسیا. ما قدیر مشرف از آدرس رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدیم تبریک میگم. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. نخست سرخط خبرها.
کشته شدن ده ها طالب در ولایت هلمند، 300 هزار اطفال آسیب پذیر مهاجر در آلمان و تسگیری نومین مزنون در بلژیم.
شنونده های گرامی، پس از خبرها گزارش زنده از ولایت هلمند خواهد داشتیم در مورد بازپسگیری و کنترل عمده ولسوالی سنگین و همچنان در جریان گزارش ها در مورد اظهارات وزیر خارجه سوریه و خوشبینیش در مورد اشتراک حکومت دمشق در مذاکرات صلح با مخالفین گزارش به نشر خواهد رسید. امید تا آخری از برنامه با ما باشید. اما پیش از همه خالد مفتون و احد عزیزاده تفصیل خبرها را ارائه دارند.
با تقدیم سلام. وزارت داخلی افغانستان میگوید که شب گذشته ملا نصار، یکی از همکاران نزدیک به ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان، امرا با 50 تن دیگر از جنگجویان طالب در ولسوالی سنگین ولایت هلمند کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به خبرنگاران گفت که ملا نصار مسئول جنگ در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بود. جزئیات بیشتری این خبر را در جریان همین برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید شنید.
مقامات محلی ولایت فرا در غرب افغانستان سقوط ولسوالی گلستان این ولایت به دست گروه طالبان را رد می کنند. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان تنها تجهیزات مربوط به ولسوالی گلستان را از ساختمان قدیمی به ساختمان جدیدی که برای ولسوالی در نظر گرفته شده انتقال داده اند.
والی گلستان قلعه اسد انتقال کرده است. بیشترا در خلیه کهنه که البته 80% مردم محل آنجا را ترک کرده بودن و به محل تانک آجی زاخان و خلیه مغلابات نیز جا به جا شده بودن. بنابر همین مشکلات ولسوالی هم به امان ساحه که اطراف آن را خود مردم محل تشکیل میدن، یعنی 80% مردم در آنجا زندگی و زیست دارن، در آنجا انتقال شده است. البته انتقال هم به زور یا به جنگ نشده، اکتران تصمیمی بوده.
در همین حال جنرال تاج محمد جاهد، کماندان قمولوی اردوی 207 سفر، نیز در نشست خبری مشترک با والی و رئیس امنیت ملی فرا گفت طالبان هیچ یک از ولسوالی های این ولایت را تصرف نکرده و تصمیم دارند به زودی یک عملیات را برای پاکسازی هرچی بیشتر این ولسوالی راه اندازی کنند.
مسئولین امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که در نتیجه حملات نظامی موسوم به شمشیر 15 به هدف بازپسگیری ولسوالی قرماچ آن ولایت، ساختمان‌های ولسوالی و فرماندهی پلیس از کنترل طالبان بیرون شده است و درگیری در 3 بخش ولسوالی قرماچ فاریاب جریان دارد. جگرن رضا رضایی سخنگوی نیروهای اردوی ملی در فاریاب میگوید که تا حال 12 مخالف مسلح دولت در جریان حملات شمشیر 15 در ولسوالی قرماچ فاریاب کشته و شماره از آنان زخمی شدند.
یاد شمشیر 15 که مرحله سیومش از در ولسوالی قرماچ از طرف نیروهای امنیتی ولایت فاریاب برابری اردوی ملی آغاز شد. البته هدف این عملیات بازپسگیری و جابجایی پلیس ملی در مرکز و اطراف ولسوالی قرماچ که خوشبختانه درگیری امروز تا همین لحظه که همراه شما صحبت میکنم در 3 نقطه ولسوالی قرماچ بین نیروهای دولتی و طالبان هنوز هم درگیری است و حوالی ساعت 4 عصر امروز ساختمان ولسوالی کمدونی هم و بازار ولسوالی قرماچ در کنترل طالبان خارج شد. بیشتر از 12 نفر کشته و زخمی طالبان است.
در این حال طالبان تا حال در پیوند به این رویداد به رسانه های ابراز نظر نکرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که حدود 300 هزار طفل پناهجو و مهاجر در آلمان به مواظبت‌های نیاز دارند که با آنها دسترسی ندارند. یونیسف گفته است که بسته کمکی را روی دست گرفته تا حکومت آلمان را در این عرصه همکاری کند. حدود 1 میلیون پناهجو و مهاجر در سال جاری به آلمان رسیدند. اکثر این پناهجویان شهروندان سوری و افغانند که با قبول خطرات جدی به آن کشور رسیدند.
شمار افراد در سواحل دریای اژه واقع در شهر ازمیر ترکیه غرق شدن به 19 تن افزایش یافته است. 6 تن آنان اطفال می باشند که در این رویداد جان باختند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
به گفته محافظین سواحلی، تیم نجات توانست جان 21 تن را نجات دهد و هنوز هم تلاش برای نجات سایر کسانی که در نتیجه غرق شدن قایق ناپدیدند ادامه دارد. هویت افراد غرق شده تا حال اعلام نشده است. اکثر افرادی که در سواحل ترکیه غرق می شوند، پناهجویانی هستند که تلاش می ورزند خود را به کشورهای اروپایی برسانند. بر اساس گزارش‌ها در سال جاری بیش از 3000 پناهجو که راهی کشورهای اروپایی بودند در جریان سفرشان توسط قایق‌های کوچک غرق شدند و جان‌هایشان را از دست دادند.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تعهد کرده تا قضیه آنده از مسلمانان بریتانیایی که در آخرین دقایق اجازه پرواز را به ایالات متحده نیافتند مورد تحقیق قرار بدهد. تعهد صدر اعظم بریتانیا پس از آن صورت گرفت که یک قانونگذار بریتانیایی به نمایندگی از مردم حوزه انتخاباتی از شکایت کرد که آنان به تاریخ 15 ماه دسامبر اجازه نیافتند تا به ایالت کالیفرنیا سفر کنند. محمود طارق محمود عضو یک خانواده 11 نفری که میخواست به ایالات متحده سفر کند میگوید که مجبور شدند تا 13000 دلار قیمت تکت طیاره را بپردازند. او میگوید آنان به دلیل اجازه پرواز را نیافتند که مسلمان هستند.
مقامات در بلژیم میگویند که آنان نهمین شخص مظنون را در ارتباط به حملات 13 نوامبر در پاریس دستگیر کردند. جزئیات بیشتر از احمد سیار زیا.
یک سخنگوی سارنوالی روز پنجشنبه گفت که دستگیری فرد مظنون در اوایل این هفته صورت گرفت، اما خبر دستگیری اعلام نشد تا شرکای او نیز دستگیر شوند. باور بر این است که شخص مظنون دستگیر شده از طریق تلفن پسر خاله‌اش که مظنون با سازماندهی حملات پاریس است در تماس بوده است. عبدالحمید ابو عود پسر خاله مظنون دستگیر شده چند روز پس از حملات پاریس در نتیجه حمله پلیس در منطقه سان دنیس فرانسه کشته شد. در حمله 13 ماه نوامبر پاریس 130 نفر کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند.
صدای امریکا آشنای شما.
یک دیپلمات ارشد روسی میگوید که حمله بر موازه گروه دولت اسلامی را در سوریه متوقف نخواهد کرد، حتی اگر آتش بس در آن کشور هم اعلان شود. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
ایالات متحده، روسیه و کشورهای شرق میانه تلاش دارند از طریق گفتگوها میان حکومت سوریه و مخالفین آن کشور منازعه در سوریه خاتمه یابد. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری انترفاکس گفت که قرار است آتش بس میان گروه های داخلی سوریه صورت گیرد، اما این آتش بس به این معنی نیست که گروه دولت اسلامی یا سایر گروه های دهشت افغان مورد هدف قرار نگیرند. آقای بوگدانوف همچنین گفته است که روسیه حملات هوایی خود را بر ضد گروه دولت اسلامی تشدید می‌بخشد.
ادامه اخبار منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سفارت ایالات متحده در بیجینگ در مورد تهدید احتمالی بر ضد شهروندان کشورهای غربی در شهر سنلیتون در روز کریسمس هشدار داده است. پلیس در شهر سنلیتون اقدامات بیشتر امنیتی را روی دست گرفته است، اما در مورد جزئیات تهدید معلومات کامل در دست نیست. سفارت ایالات متحده مستقر در بیجینگ از شهروندان آمریکایی خواسته است تا مواظب باشند.
مقامات عربستان سعودی میگویند که در نتیجه آتش سوزی در یک شفاخانه واقع در جنوب غرب آن کشور 25 نفر کشته و 107 تن دیگر زخمی شدند. مقامات عربستان سعودی گفتند که آتش سوزی در بخش مواظبت‌های جدی و ولادی آن شفاخانه آغاز شد. مقامات آن کشور گفتند که آتش سوزی حال تحت کنترل آمده است. و خبر آخرم از قدیر مشرف.
و خبر آخر از میدان فوتبالی که افغانستان برای نخستین بار در میدان فوتبال توانست بنگلادش با نتیجه 4-0 شکست بده و سفر خود در جام کشورهای جنوب آسیا با پیروزی آغاز بکنه. گل‌ها توسط مسیح سیخانی، فیصل شایسته، زبیر امیری و خیبر امانی در دقایق 29، 31، 41 و 67 رقابت وارد دروازه تیم فوتبال بنگلادش شد. ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر بنگلادش طوری بود که اویس عزیزی دروازه‌بان، حسن امین، مسیح سیخانی، سید محمد هاشمی، مصطفی حدید در خط دفاع، عباسین علی خیل، کنشکا طاهر، مدافعین خط میانه، نورالله امیری، فیصل شایسته و مصطفی زازه مهاجمین میانه و زبیر امیری در خط تهاجمی فوتبال کردند. و با اینجا میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنونده های عزیز، در لابلای از این برنامه گزارش زنده از ولایت هلمند خود داشتیم و همچنان گزارش را در مورد وضعیت اطفال پناهجو و مهاجر در آلمان خدمت شما تقدیم خواهد کردیم. همیکنون میریم به قندهار و خبرنگار ما عزیز پوپل روی خط تلفن است. آقای پوپل سلام، خدمت شما. تازه ترین انکشافات در ولایت هلمند از چه قرار است و وضعیت امنیتی در صحبتی که شما با مقامات محلی کردین در ولایت سنگین چگونه است؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. مقامات محلی هلمند امروز تایید کرد که روز گذشته برای 4 ساعت مرکز ولسوالی سنگین تحت کنترل مخالفین مسلح دولت قرار داشتند. جنرال عبدالودود نجرابی، قماندان لواء دوم پیاده مستقر در سنگین، به صدای امریکا گفت که روز گذشته یک نبرد بسیار شدید را پشت سر گذاشتند و نیروهای افغان توانستند که دوباره کنترل مرکز ولسوالی سنگین را به دست بیاورند. وی افزود که قوات‌های هوایی 3 هدف را بمباردمان کرده که در آن به شمول مولا ناصر 45 طالب مسلح کشته و 34 تن دیگرشان زخم برداشته. همچنان او افزود که 14 مخالف دیگر در یک رویداد دیگر در حال حرکت بودند و میخواستند به جنگ سنگین خود برسانند، از طرف نیروهای هوایی و ملی او را هم از بین رفتند. با گفته مقامات کل اردوی 215 میوند مستقر در هلمند که نیروهای بلیمیلی هم در دو ماموریت هوایی در سنگین سهم داشتن و اهداف بسیار مهم را نمایش کار دادن.
آقای پوپل، در صحبتی که قماندان زون جنوب غرب با رادیو آزادی داشت، او از حمله نیروهای ائتلاف در ولسوالی سنگین اظهار بیخبری کرد و او را گفت تا اکنون همچون یک اقدام صورت نگرفته. آیا این حمله به درخواست نیروهای افغان در صحبتی که شما کردن که این حمله صورت گرفته انجام یافته یا ای که نیروهای ائتلاف خودشان دست به این حمله زدن؟
بله، مرزا خان رحیمی والی هلمند میگه که خواست از نیروهای بین‌المللی از سویه ازیاب بالاتر هستند و این کار باید شورای امنیت افغانستان انجام بده و اگر نیروهای افغان نیازمند کمک هوایی باشه یا زمینی، او باید از طریق شورای امنیت او سلسله مراتب باید طی شود. یعنی این چیزی هستند که به سویه محلی نیست، باید از پایتخت کار بخصوص از شورای امنیت این مسائل باید هماهنگ و مدیریت شود.
آقای پوپل سوال اینجا پیدا میشه، در صورتی که نیروهای افغان در داخل میدان جنگ نیاز به همکاری هوایی از نیروهای ائتلاف داشته باشند، اینا باید با شورای امنیت وقت صحبت بکنن. آیا شما سوال نکردن از مقامات محلی به ویژه از والی ولایت که اگر همچو یک سلسله مراتب صورت بگیره و ارتباط مستقیم بین نیروهای حمایت قاطع و نیروهای افغان وجود نداشته باشه چقدر زمانگیر است؟
بله، اینا واضح نکرد، اما گفت زمانی که ما نیازمندی ایطوری اگه حرکت باشیم ما از شورای امنیت میخوایم یا از به طور کل از ادارات مرکزی، اونا باز همین مسائل را مدیریت و رهبری میکنن. یعنی واقعا از روز گذشته که ما میخواستیم او گزارش ها که میگوستن که نیروهای برطانوی وارد هلمند شدن، یعنی او خبر که سر مقامات محلی تایید میکردن، اینا تازی روز به خبری میشان میدادن و بالاخره روز گذشته ای را تایید کردن که نیروهای خاص امریکایی و برطانوی آماده به هلمند، ولی این در مرکز دویر مستقر است. این مرکز نیروهای بلیولی در جنوب شهر لشکرگاه در ولسوالی گرمسیر هستند.
این وضعیت اینا بسیار سختی این تو گزارش را تایید میکنن. آقای پوپل، فعلا وضعیت مردم از لحاظ روحی و روانی در داخل شهر لشکرگاه چگونه است و ولسوالی هایی را که شما روز گذشته برای رادیو آشنا از سقوط از او یاد کردن و بعض ولسوالی های دیگه که گفتن در آستانه خطر سقوط قرار داره، آیا نیروهای امنیتی و مقامات محلی از گسترده از گسترش از این حملات به او ولسوالی ها هم خبر دادن؟ یا چگونه؟
بله، به صورت عموم باشندگان جنوب و به صورت خاص باشندگان ولایت هلمند از وضعیت امنیتی نگران هستند. اینا میگن که از چند ماه به این طرف این تشویش ها را هم با مقامات محلی و هم با مقامات مرکزی شریک ساخته بود، اما یکشم به داد اجا نرسید. بالاخره وضعیت به این حد رسید که تقریبا از 3 ماه به این طرف بیش از 63,000 فامیل از جاهای اصلی خود نقل مکان کرده، به جاهای مختلف رفته، به شهر لشکرگاه، به ولایت کندهار، به ولایت که دیگری عمل رفته. به این زمستان اینا نیازمند کمک های اولیه هم هستند و هنوز هم مطمئن نیستند که چی وقت وضعیت امنیتی در هلمند به حالتی عجیب میگه و تا اینا دوباره به خانهشان برگرده. یعنی از زاویه روانی برتون گفتم. و همچنان والی هلمند دیروز که یک نشست در قرارگاه کلیودی 215 میوان داشتن، گفتن که نیروهای کافی وارد هلمند شدن و اینا پلانایی را روی دست گرفتن تا امین نامنیه ها را تایی یک عملیات بسیار گسترده یعنی نامنی ها را شکن بکنن.
فقط یک سوال که یکنون در ذهن محمد آقای پوپل، آیا در میان کشته شدگان در ولسوالی سنگین از موجودیت افراد خارجی هم سخن رانده شده یا نه؟ بسیار کوتاه که بگوین.
بله، بفیکن کماندانی کلی اردوی 215 میواند جنرال موین فقیری روز گذشته بریم گفتن که در مبین جنگ‌های توالت یک تعداد افراد خارجی هم دیده میشه، البته یعنی به تعداد بسیار بالا که از عربا گرفته تا چشنیا و پاکستانیا اینا یادآور شدن و نام ای ادبار هم یاد کردن و گفتن که طالبای داخلی هم هستن با نام سرقی که اینا یک تشکیلی نوره که ایجاد کردن در داخلی ازی جنگجویان خارجی هم حضور داره. بله،
تشکر. شنونده های عزیز، عزیز پوپل بود که به گونه زنده از تازه ترین انکشافات امنیتی در ولسوالی سنگین و سایر مناطق در ولایت هلمند از ولایت قندهار بر شما گزارش میداد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، صفحه وبسایت دری صدای آمریکا گزارش را تحت نام بحران در بحران، پول در فرار انسان‌ها از افغانستان به نشر سپرده. اکمل داوی مسئول رسانه اجتماعی صفحه دری و پشتوی صدای آمریکا این مقاله تحقیر نوشته کرده تا لحظات بعد در استودیو با ما خواهد بود اکمل داوی و در مورد نکات عمده و برجسته از این گزارش برای ما شما معلومات خواهد داد. ولی آله حق توجه شما را به گزارش در مورد وضعیت ناهنجار حدود 300,000 کودک مهاجر و پناهجو در آلمان جلب می‌داریم که لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا بر اساس گزارش یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد تهیه کرده و صفحه حساس برگردان دری از را خدمت شما تقدیم می‌دارم.
حدود 1,000,000 پناهنده و مهاجر در سال جاری به آلمان رسیده اند که اکثریت آنان سوری و افغان هایی اند که برای رسیدن به مناطق امن سفرهای طولانی و دشواری های زیادی را متحمل شدند. اگرچه آنها خود را به مقصد رسانیده اند، اما یونیسف می گوید که این فقط آغاز یک سفر جدید برای حدود 300 هزار کودک پناهجویی است که با بسیاری از مشکلات و سوء استفاده ها روبرو هستند. سارا کرو نماینده یونیسف که بعد تازگی از برلین برگشته است، از میدان هوایی قدیمی پیش از جنگ دوم جهانی دیدن کرده که اکنون 2000 مهاجر و پناهجو در هنگر آن زندگی می کنند. به گفته خانم کرو، آن مهاجران در شرایط بسیار ابتدایی زندگی به سر می برند. می گوید ما شاهد نشانه های نگران کننده از قرار گرفتن زنان و کودکان در معرض خطر خشونت و سوء استفاده جنسی هستیم، چه در داخل مراکز اضطراری مهاجرین و یا اینکه این افراد به منطقه و جای دیگری از آلمان انتقال داده شوند. اما کرو می گوید که هنوز وی در مورد وضعیت و نیازمندی های کودکان پناهنده و کودکان مهاجر که شامل 57,000 کودکان تنها بدون والدین می باشند معلومات کافی در دست نیست. او می گوید که عدم معلومات درست و آمار درست باعث می شود که رسیدگی بهتر و مراقبت های جدی از کودکان صورت نگیرد. او می گوید یونیسف امیدوار است تا این خلای بزرگ را پر کند. Unaccompanied children, interestingly enough, fall into the youth and welfare system while often. او میگوید کودکان بدون همراه به حد کافی مورد توجه قرار میگیرند. جوانان به سیستم خدمات خیریه راجع میشوند، در حالی که کودکانی که همراه با خانواده هایشان هستند اغلب تقریبا ترک میشوند. آنها شامل مکتب نیستند، از امکانات بازی و آموزش محرومند، در حالی که خانواده های آنان تلاش دارند که مسکن گزین شوند. آنان اساساً بر راه درستی رهنمایی نمی شوند. کرو می گوید یونیسف در ابتدا دولت را در راستای بهبود و مراقبت های معیاری از کودکان کمک می کند و بیش از 200 مرکز آموزش کودکان را در سراسر آن کشور حمایت می کند. این اداره یک جا با دولت و سایر سازمان های خصوصی آلمان تلاش می کنند تا کودکان در معرض خطر را شناسایی کرده و فرصت های آموزش و بازی را برایشان فراهم کند و مراکز پذیرش و سیستم های محافظتی کودکان را افزایش بدهند.
بله شنونده های عزیز، آنچنان که گفتیم در ارتباط به مهاجرت و بیجا شدن افغان ها به خارج از افغانستان، گزارشی را که در صفحه وبسایت دری صدا آمریکا به نشر سپرده حاکی از این است که مبالغ هنگفت همراه با تعداد زیادی از افغان هایی که کشور خود را به قصد خارج ترک میکنند هم افغانستان را ترک کرده و به خارج میره. همیکنون اکمل داوی مسئول بخش رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا در بخش دری صدا آمریکا را در استدیو با خود داریم. آقای داوی سلام، خدمت شما. نکات عمده از گزارشی را که شما تحت عنوان بحران در بحران، پول در فرار انسان ها از افغانستان یادآور شدن و برجسته ساختن چی است؟
تشکر آقای مشرف. سه یافته اساسی در این گزارش وجود داره. نخستی که حدود در سال روان میلادی حدود 200 هزار افغان در 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی درخواست پناهندگی دادن. این رقم نسبت به هر وقت دیگر بالاتر است. حتی در جریانی که رژیم طالبان سر اقتدار بود در بخشای مهمی از افغانستان، در سالهای 2000 و 2001 حدود 35 هزار شهروند افغانستان در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی میدادند، ولی امسال این شمار بالا رفته به 200 هزار که یک رقم بسیار بلند است. یکی اکثریت از کسایی که فرار کردند جوانها هستند، بنابراین استعدادا و انرژی جوان افغانستان ترک کردند. نکته یافته دوم از این گزارشی است که در مهاجرت های غیر قانونی یک رقم بلند پول دست به دست میشه و در این میان افغان هایی که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهندگی رفتن، تخمین میشه که حدود 1.5 میلیارد دلار به قاچاق برا پرداختن
افغان ها.
یعنی به طور اوسط هر افغانی که میخواد به یک از کشورهای اروپایی بره حدود 7500 دلار هزینه را میکنن.
کم از کم
و یک مبلغی که اگه به صورت مجموعی 200 هزار پناهجوی را که به اروپا رفته جمع بندی بکنین، مبلغ بالا میره به 1.5 میلیارد دلار. و یک پول بسیار هنگفتی است که به صورت غیر قانونی دست به دست میشه. هیچ نوع مالیات در میان نیست و یک فیصدی بلند از این پول به خارج از افغانستان هم میره. نکته سومی که در این گزارش ما به او پرداختیم بیشتر سر عظیم میچرخه که حکومت افغانستان تا حال مهاجرت های غیر قانونی را یا قاچاق انسان به حیث یک پدیده جرمی تعریف نکرده. شما در افغانستان مثلا شرکت های زیر نام شرکت سیاحتی دارین که در قاچاق انسان ها به اروپا و دیگر کشورها نقش دارن، بسیار به صورت علنی فعالیت میکنن. به تازگی هفته گذشته وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفت که میخواین قاچاق انسان من ایس یک پدیده جرمی در قوانین جزایی افغانستان بگنجانن و جلوی همچون فعالیت ها رو بگیره. بنابراین این سه نکته یا سه یافته اساسی گزارش است.
آیا شما در جریان گزارش به یک نکته شما اشاره کردم و گفتن در زمان طالبان حتی 30 تا 35 هزار نفر درخواست پناهندگی میداد ولی اکنون 200 هزار، در این چقدر از ثبت و ثبت نشدن افراد مهاجر یا پناهجو یاد شده؟ به این نکته هم توجه شده که شاید در زمانی که طالبان بوده دو زمان مقدار زیاد یا رقم درستی از افرادی که ثبت نام میکردن یادداشت نمیشده، ولی امروز چون توجه بیشتری به پناهجویان شاید به این موضوع توجه شده باشه.
خب آمار را که ما داریم در اختیار خود حدود 200 هزار افغانی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادن، آمار سازمان ملل و اداره مهاجرت بین الملل است. هر افغانی که وارد مرز اتحادیه اروپا میشن به صورت اتوماتیک باید ثبت و راجستر شود، چی اگه حال است و چی در طالبا بودن. شما نمیتونین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به سر ببرین و هیچ ثبت نام نکرده باشین یا درخواست پناهندگی نداده باشین. به صورت غیر قانونی افراد نمیتونن زندگی کنن. آماری را که شما شاید بهش اشاره میکنین بیشتر آمار حکومت افغانستان است که در رژیم طالبا اصلا آمار وجود نداشت که واضح بسازه چه تعداد افغانا کشور را ترک میکنن. و امسال مقامات حکومت افغانستان گفتن که آمار از اونها در حد 150 هزار فرد است که با اروپا مهاجر شدن، اما آمار را که ما گرفتیم که به نظر ما بیشتر مستندتر از 200 هزار از سازمان ملل و از سازمان مهاجرت بین الملل است.
فقط یک سوال آخر آقای دایویی که حکومت افغانستان، شما یک نکته یاد کردن گفتن که میخواهد که می خود شرکت ها یا قاچاق شامل قانون جزایی بسازه، آیا اقدام عملی در این راستا صورت گرفته؟ شما در گزارشتان به همچین چیز دست یافتید؟
گزارش های سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد قاچاق انسان ها از افغانستان به حیث گذرگاه منبع و مقصد گروه های قاچاق انسانی یاد میکنم. افغانستان از یک دهه به طرف همیشه مورد فشار قرار گرفته که در مقابل گروه های قاچاق انسانی اقدامات جدیدتری را به کار بگیره. اما افغانستان کشور است که درگیر جنگ است. برای حکومت افغانستان اولویت در زمان حاضر تامین امنیت است، مبارزه با طالبان، مبارزه با داعش است. کمتر منابع حکومتی اختصاص یافته برای مبارزه با قاچاق انسان. و از یاد نبریم که اکثر کسایی که به شبکه‌های قاچاق اصلا با کمک از اونا با اتحادیه اروپا میرن داوطلبانه به این کار دست میزنن، یعنی فشار سر از اونا نیست. بنابراین اراده فردی هم موضوع مهم است. حتی اگه حکومت جلوی زیر بگیرن شاید نتونه به صورت کلی جلب مهاجرت غیرقانونی از افغانستان بگیرم.
تشکر شنونده عزیز. اکمل دایی بود که درباره گزارش بحران در بحران، پول در فرار انسان ها از افغانستان معلومات میداد. و شما هم میتونین این گزارش در صفحه دری وبسایت صدای آمریکا www.voanews.com/dari بخونن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حال توجه فرمایید به خلاصه ای از چند خبر مهم. مقام های محلی ولایت فرا در غرب افغانستان سقوط ولسوالی گلستان این ولایت به دست گروه طالبان را رد میکنند. محمد ناصر میری سخنگوی والی فرا به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان تنها تجهیزات مربوط به ولسوالی گلستان را از ساختمان قدیمی به ساختمان جدیدی که برای ولسوالی در نظر گرفته شده انتقال دادند. مسئولین امنیتی در ولایت فاریاب میگویند که در نتیجه عملیات نظامی موسوم به شمشیر 15 به هدف باز پسگیری ولسوالی غرماچ آن ولایت، ساختمان های ولسوالی و فرماندهی پلیس از کنترل طالبان بیرون شده است. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد گزارش میدهد که حدود 300 هزار طفل پناهجو و مهاجر در آلمان با مواظبت های نیاز دارند که با آن دسترسی ندارند. حدود 1 میلیون مهاجر و پناهجو در سال جاری به آلمان رسیدند. اکثر این پناهجویان شهروندان سوری و افغانند که با قبول خطرات جدی به آن کشور رسیدند. شمار افرادی که در سواحل دریای اژه واقع در شهر ازمیر ترکیه غرق شدند به 19 تن افزایش یافته است. 6 طفل در میان جان باختگان است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تعهد کرده تا قضیه یانیده از مسلمانان بریتانیایی که در آخرین دقایق اجازه پرواز را به ایالات متحده نیافتند مورد تحقیق قرار دهند. مقامات در بلژیم میگویند که آنان نهمین شخص مظنون را در ارتباط به حملات 13 نوامبر در پاریس دستگیر کرده اند. یک سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه گفت که دستگیری فرد مظنون در اوایل این هفته صورت گرفت. یک دیپلمات ارشد روسی میگوید که حمله بر مواضع گروه دولت اسلامی را در سوریه متوقف نخواهد کرد، حتی اگر آتش‌بس در آن کشور هم اعلان شود. پایان اخبار.